ساعت 6:30 به وقت ایران. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. مواضع داعش در اطراف سد موصل مورد حملات هوایی قرار گرفت. شمشیر باز به گروگان گرفته شده آزاد شد. و سازمان صلیب سرخ تلاش میکند کارکنان ربوده شده اش در افغانستان را آزاد کند. به گزارش آسوشیتد پرس، مواضع نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در اطراف بزرگترین سد عراق روز شنبه مورد حملات هوایی قرار گرفت. این نیروها حدود 10 روز قبل کنترل سد موصل را در عراق در دست گرفتند. این حملات پس از آن صورت گرفت که گروه داعش 80 تن از اقلیت ایزدی را به دنبال خودداری آنها از تغییر دین قتل عام کرد. هنوز از جزئیات تلفات و خسارات این حملات خبری منتشر نشده است. در خبری دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق عراق قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیش‌بینی‌شده آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه‌ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه‌ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده است. دولت‌ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه‌های جهادی کمک یا با آنها معامله کنند تحریم می‌شوند. در خبری دیگر، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران روز شنبه از ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافری آنتونوف 74 در کشور خبر داد. محمد علی ایلخانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علاوه بر ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران 140، هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 هم از چرخه پرواز خارج شدند. در پی سقوط یک فروند هواپیمای ایران 140، ساخت مشترک ایران و اوکراین در هفته گذشته که 38 کشته بر جای گذاشت، رئیس جمهوری ایران دستور ممنوعیت پرواز این نوع هواپیماها را صادر کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه خبر داد که حامد صداقتی، شمشیرباز تیم ملی ایران، همراه با دوستش از دست گروگانگیران آزاد شدند. بنابراین گزارش، علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، در صفحه فیسبوک خود نوشت که با تلاش ماموران اطلاعات استان و ریش سفیدان محلی، آقای صداقتی به اتفاق همراهش از اسارت آزاد شدند. حامد صداقتی که بیش از 7 سال عضو تیم ملی شمشیربازی ایران بود، همراه با 1 تن دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری در مسیر سفر به سوی چابهار از سوی افراد ناشناس ربوده شده بودند. سازمان مدیریت امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که 3 شهروند هندی را از دست طالبان آزاد کرده است. بر پایه بیانیه این سازمان، این 3 مهندس هندی روز شنبه در جریان یک عملیات امنیتی در استان لوگار واقع در شرق افغانستان آزاد شدند. این 3 تن 4 شنبه گذشته در مسیر سفر به کابل از سوی شبه نظامیان طالبان ربوده شده و به گفته سازمان مدیریت امنیت ملی افغانستان قرار بود به پاکستان منتقل شوند. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز شنبه اعلام کرد که در تلاش برای آزادی 5 تن از کارکنان ربوده شده اش در افغانستان است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه زنجیره هفتگی دریچه رو بشنوید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره مطبوعات توقیف شده در ایران. حکم توقیف روزنامه بهار هفته پیش قطعی شد. 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز زندان با 2 سال تعلیق برای سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن. دادگاه مطبوعات هم اوایل خرداد ماه به اتفاق آرا رأی به مجرمیت این روزنامه داده بود و سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن را به نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم و موضوع خلافت مسلمانان به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی توقیف شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت مطبوعات در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نداشته است.
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحل رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران همچنین از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول روزنامه نشاط در دادگاه کیفری استان تهران خبر داده و گفته لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه به توهین به مقدسات متهم شده. روزنامه نشاط قرار بود سال گذشته منتشر شود که به گفته مشالله شمس‌الواعظین سردبیر آن قوه قضاییه از انتشارش جلوگیری کرد. دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنین خبر داده که در جلسه یکشنبه این دادگاه پرونده روزنامه تهران امروز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شده. به گفته او مجید رفیعی مدیر مسئول این روزنامه هم با اکثریت آرا مجرم شناخته شده است. با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت خبرنگاران ایرانی آمریکایی در تهران هنوز از وضعیت این افراد و اتهامشان خبری منتشر نشده. وزارت خارجه ایران هفته پیش اعلام کرد که تابعیت دوگانه را قبول ندارد و پرونده این افراد بر اساس تابعیت ایرانیشان در حال رسیدگی است. عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی هفته‌های گذشته بارها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این خبرنگاران شدند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته بسیار بسیار نگران کننده هست.
سبا آذرپیک هم روزنامه نگار دیگری است که با گذشت 2.5 ماه از زمان بازداشتش هنوز از وضعیت پرونده، اتهام و محل نگهداریش خبری در دست نیست. 7 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش با انتشار بیانیه ای مشترک از آنچه که موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران نامیدند، انتقاد کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمام روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند. همزمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از احضار چند روزنامه‌نگار در کرمانشاه خبر داده. بر اساس این گزارش، علی محمد اسلامپور، سردبیر نشریه نوای وقت، فرزاد پورمرادی، مدیر سایت خبری کرمانشاه پست و امیر صالحی، مدیر وبسایت حزب مردم سالاری در استان کرمانشاه، هفته پیش به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شدند. چند وبسایت خبری هم از جمله قصر نیوز و حزب توسعه در کرمانشاه فیلتر شدند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی بیان در جهان، ایران در زمینه آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی در جایگاه 173 قرار گرفت. رضا معینی
درباره ایران به طور مشخص سانسور از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدئو تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز می گوید نوعی آپارتایت دیجیتالی.
وبسایت مشرق نیوز و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران در خبری نوشتند اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به طور غیابی به 16 سال زندان محکوم شده. این وبسایت ها اتهام آقای امیر ارجمند را اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروهک غیرقانونی شورای هماهنگی راه سبز امید عنوان کردند. از خود اردشیر امیر ارجمند در این باره بیشتر بشنویم.
در ایران چون حق اعتراض وجود نداره، هر اعتراضی عمل مجرمانه است. مسئله این هستش که در ایران حق اعتراض به رسمیت نمیشناسن و چون حق اعتراض به رسمیت نمیشناسن هر عملی رو عمل مجرمانه قلمداد میکنه. به هر حال اگر که هر کسی هر عملی انجام داده باید امکان دفاع برایش فراهم میکردن دیگه، این که یعنی حداقل ماجراست.
محمد حسین کاظمینی بروجردی که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، حال جسمی نامناسبی دارد و هفته پیش در پی بیهوش شدنش به بهداری زندان اوین منتقل شد. این روحانی منتقد حکومت به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم معزنزاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی خانواده آیت الله کاظمینی بروجردی.
ایشون در تمام این مدت حتی یک ساعت مرخصی نداشتن، محروم از دسترسی به وکیل مستقل بودن و همچنین مدت هاست که از دارو و درمان محروم شدن و دسترسی به دارو و درمان رو منوط کردن مقامات دادگاه ویژه روحانیت به نوشتن توبه نامه و سازش با خواسته های اونها. ایشون رو به درمانگاه مجهز یا بیمارستان مجهز نمیبرن، مرخصی درمانی هم نمیدن. چون ایشون مهمترین ناراحتی ایشون ناراحتی قلبی و تنفسی هست، درمان در داخل درمانگاه زندان فایده ای نداره و تاثیر نداره، باید به بیمارستان مجهز مراجعه بکنن.
بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری زندانی در زندان اوین، از یک هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 2 نفر در میدان آزادی کرمانشاه، 1 نفر در آمل، 4 نفر در رشت و 3 نفر در بندرعباس. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی، بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام‌های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد می‌رسد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره و نه تنها این باید فقط محدود به همین نوع جرائم باشه، بلکه باید مقامات مطمئن باشن که تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت شده در محاکمه‌ای که ممکنه منجر به صدور حکم اعدام بشه خصوصا. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.